الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اطلاقات باب سحر مدلولش این بود که سحر مطلقا حرام است، چه سحر زار باشه و چه سحر نافع باشه. سحر حرام است. گفته شد که اضافه بر اطلاقات ما دلیل خاص داریم در خصوص سحر نافع، که سحر نافع حرام است و مبغوض مولاست به بغض شدید. دلیلشون معتبره سکونی بود از امام صادق علیه السلام که دیروز اشاره کردیم، گفته شده مضمون این روایت این است که زنی سوال میکنه، میگه شوهرم به من سختگیری میکنه، غلظت و سختی داره. صنعت شیئا لاعطفه علی، من یک کاری کردم که او رو معطوف خودم قرار بدم، عطف توجه به من داشته باشه. آیا درسته یا نه؟ پیامبر اول فرمودن اف لک، بعد کدرت البحار و الطین، لعنت که ملائکت و سمائه، بعدم رفت توبه کنه، حضرت فرمودن توبتم قبول نیست. مستدل میگه مقصود صنعت و شیئا لیعتف علی سحره، جادوست. و جادو هم به نفع این زن بوده، جادوی به ضرر نیست. خب پیامبر شدیداً نکوهشش کردن، نکوهشی که صریحاً از این جملات حرمت استفاده میشه. لذا شما غیر از اطلاقات دلیل خاصم دارید بر این که این عمل حرام است. عرض می‌کنیم که در دلالت این روایت بر این مدعا تأمل است. والوجه فی اولا سؤال این خانم اجمال داره. دیروزم بعضی از دوستان اشاره می کردن صنعت شیئا لأعطف علی. اولا اگر که سحر از دیگری گرفته بود، جادو گرفته بود، شاید این صنعت و شیئن نمی گفت. من یه چیزی ساختم، صنعت و شیئن اینه. حالا خیلی هم به این توجه نداریم ما الان، لیکن این خودش مهم دلالته. صنعت و شیئن لأعطف علی، یه کاری کردم که این آقا به من متمایل بشود. چه کار کرده؟ اطلاق هم که نداره که، قضیه خارجی است دیگه. میگه یک کاری کردم لیعتف علی، یه معجونی درست کردی بهش دادی خورد. چه کار کردی؟ صنعت شیئا لیعتف علی. یا کجا معلوم سحره؟ نمیدونیم. قضیه هم شخصیه است، قضیه خارجیه است. شاید تو روایت قرینه ای بوده بر این صنع الشی لیعتف علی، یه کار زشتی بوده. غیر سر بله، دارو بده. مگه فراوان خود همین افراد بله یه چیزی میدن میخورن، نمیگن چیز خورش کرد. حالا نه، تناسب و حکم موضوع نمیتونه، چون احتمالات مختلف داره. ممکنه اون باشه، ممکنه این چیز دیگه باشه. بالاخره همش هم سحر نیست. صنعت شیئا لأعطف علی، رفت پیش کاهن، رفت پیش منجم. با اینا که عناوین غیر از سحر دیگه، هر کدوم هم ممکنه حرام باشه، حرمت هم لأجل خاص باشه. نمیتونیم، نه اول کلامه نمیشه اینا رو گفت. لذا اولا در دلالت به نظر ما تأمله، نگفتیم دلالت نمیکنه. توجه کنید، گفتیم در دلالت تأمله. صنعت شیئا لیعتف علیه، چه کار کرده؟ نمیدونیم. از کجا معلوم؟ اصلا اطلاق قضیه شخصیه که اطلاق کی گواهی؟ شما گفتی آقای رحمانی، عجیبه. قضیه شخصیه که یک کاری کردم لعاطف علی، اگه اینجوری اطلاق بگیرید، یعنی دعا هم کرد گفت خدایا دلشو به طرف من برگردون، یه دعایی هم خوند لعاطف علی، پس همه اینا رو اطلاقش شامل میشه؟ اینا نیست دیگه. ثانیاً روایت من جانب روایت سکونی است، من جانب آخر کلام شیخ طوسی در عده که ما اون کلام رو ازش وساقت سکونی استفاده کردیم، اگر روایتی جزء متفردات سکونی باشه این معلوم نیست بشود بر طبق این روایت عمل کرد، مخصوصا اگر مخالف با سایر اصول باشه. خوب دقت کنید، ذیل روایت مضمونش این بود وقتی پیغمبر فرمودن افل لک کدرت البحار و الطین لعنت ک ملائکت السماوات و الارض مثلا، بعدی بنده خدا رفت توبه کرد، شبها بیدار بود، روزا عبادت میکرد، موی سرش رو تراشید، همه این اسباب توبه رو فراهم کرد. پیغمبر فرمودن خدا ازت قبول نمیکنه. خب ما روایت معتبر دیگری داریم که توبه ساحر اثر داره، حده القتل الا ان یتوب، میتونه توبه کنه. از سایر ادله هم اگر در این روایت هم کسی خدشه کنه که فقط توبه قتل رو برمیداره، آثار اخروی رو برمیداره، اینم مخالف با سایر روایاته. ما روایات معتبری داریم که خداوند شرک رو لایغفر نمی آمرزد، سایر گناهان آمرزیده میشه. از کجا اینجور توبه اینجور توبه علا ای حال؟ الان میرسیم، یه اشاره میکنیم، اشاره میکنیم اینجا تبعوض در حجیت میشه یا نمیشه. لذا این نکته دوم که به نکته اول زمیمه میشه، این تردید جدی رو در مدلول برای انسان درست میکنه که چی بوده قضیه، میشه این شکلی ملتزم شد به روایه یا نمیشه. برخی تفکیک که در حجیت رو مطرح کردن، یک وقتی بحث کردیم شاید یکی دو بار به مناسبت هایی در فقه، ما تفکیک در حجیت رو قبول میکنیم، اما به شرطی که لون من الاستقلال در فقرات روایت باشه. اینجا به نظر ما چنین نیست، لونی از استقلال نیست. فقره اول و ثانی مربوط به هم است، حرمت و غلظت در این حرمت رو میخواد بیان کنه. فقره اول حرمت، فقره دوم این حرمت به قدری غلیظه که توبه پذیرم نیست. ما اینجور موارد که مورد و موضوع دو جمله یکیست، غلظت و خفت در همون مورد است، ما در تفکیک در حجیت هم تأمل داریم. لذا ببینید ما از مطلقات خودمون استفاده کردیم که سحر مطلقا چه نافعش و چه زارش حرامه. آیا معتبره سکونی دلالت بر این معنا داره که ما غیر از مطلقات بتونیم این دلیل رو هم به عنوان یک دلیل مطرح کنیم؟ به نظر ما تأمل داره. لذا همون مطلقات ما مصریم که دلالت میکنه بر این که سحر چه نافع چه زار حرام است. نه همه اصحاب. باز اگر یک جوری همه اصحاب بود، بله، مثال وسائل عنوان زده، بعضی دیگه هم همینو سحر استفاده کردن، بعضی هم صریحا گفتن نخیر اجمال داره، نمیدونیم چیه. فهم اصحابم اونجور نیست که یک بتواند یه فهم قاطعی باشد که نتونیم در مقابلش بیستیم و ظهور سازی کنه، اونم نیست، اختلافه. خب اینم قابل گفتنه که ما بگیم آه این سحر باز به نحوی مثلا برای شوهر ضرر داشته، اینم ممکنه کسی بگه لذا سحر زاره. خب ما یک جمله اشاره خواهیم کرد، نسبیه، ممکنه یک سحر برای یک نفر زار باشه، برای یک نفر نافع باشه، مثلا اینم هستش. حکم سوم که حالا مربوط به این بحثم می شود این است که آیا حل و سحر و ابطال و سحر به سحر جایز است یا جایز نیست؟ بعضی کسانی که متخصص این فنونن میگن ابطال سحر به شیوه های مختلفی است. گاهی ابطال سحر با سحر نیست، اینم که ابطال و سحر به سحر نیست باز مصادیقی داره. بعضی ادعا میکنند میشه تقویت کرد نفس مسحور رو و بهش توجه داد که تو داری خیال میکنی، یعنی یک عمل مثل شبیه روانشناسی، توضیح بدن براش که تو داری توهم میکنی و شواهد بیارن بر این که داری توهم میکنی و ابطال کنن توهم او رو و در نتیجه سحر اثر نداشته باشه، باطل بشه. گاهی ابطال سحر به بعضی از تعویزات و بعضی از ادعیه است که اینم گفته میشه مواردی داری. مرتن سالس حل السحر و ابطال السحر بالسحر است، یعنی جادو در مقابل جادو. خب روشن است که اگر ابطال السحر بغیر سحر باشه مشکلی درش نیست، یعنی توهم این که ابطال و سحر به غیر سحر مشکل داره، همچه توهمی نمی شود. لذا افرز کسیم شک داشته باشه اصالت و لباح جاری میکنه، میگه یه کار مباح، مشکلی نداره. انما الکلام در این قسمت است که آیا حل السحر و ابطال السحر به سحر جایز است یا جایز نیست، که ایران بعضی ادعا میکنن میگن بله مواردی داریم بعضی از سحرها با سحر باطل میشه، یعنی با سحر دیگه میشه یک سحر رو باطل کرد. آیا حل و سحر به سحر جایز است یا جایز نیست؟ خب اینجا هم دو نظریه است که با بحث قبلی هم که ان ارتباط پیدا میکنه دیگه. حل و سحر مثلا غالبا یه چیز نافع برای طرف، مثلا حالا کاری نداریم به اونم نافع باشه یا نباشه، حل و سحر به سحر. برخی از فقها قائلند که حل و سحر به سحر جایز است، لذا یکی از مستثنیات حرمت سحر میگن این است که سحر برای حل و سحر اشکالی ندار. دو دلیل بر این مدعا اقامه شده است. یک دلیل تمسک به آیه 102 از سوره بقره است و دلیل دوم دو تا روایت است که به این دو روایت استدلال شده که حل السحر جایز است. اما دلیل اول گفتن که آیه کریمه به ذمیمه روایات تفسیریه مدلولش این است که بعد از عصر جناب سلیمان ابن داوود سحر در بین مردم بسیار شایع شد. یه وقت اشاره کردم از بعضی روایات علی فرض اعتبارش استفاده میشه که همه زندگی مردم رو تحت شعاع قرار داده بود. خداوند دو ملک رو فرستاد، هاروت و ماروت، که این دو ملک تعلیم می دادن سحر رو و ما یبطل به سحر، به مردم می گفتن سحر این اقسام، این شیوه ها و این موارد رو داره و راه ابطالش هم این است. حالا درسته بعد مردم یهودی‌ها یتعلمون اون چرا که به ضررشون است، به ضرر مردمه. هاروت و ماروت خوندیم میگفتن که شما لا تکفر به استعمال سحر، تو روایت آمده بود ما که سحر بهتون یاد میدیم برای نه اینه که سحر کنید برای ابطال سحر است، سحر نکنید که کافر میشید، بلکه یاد بگیرید ابطال السحر رو. مستدل میگه هاروت و ماروت چه میکردند؟ تعلیم سحر و حل السحر رو به مردم میدادند. نسبت به سحر خودشون اختار می کردن که یک کار نکنید، سحر نکنید. خب روشن مضمون اینه، سحر رو یاد می دیم سحر نکنید، ابطال و سحر کنید. پس مضمون آیه کریمه دلالت میکند ابطال السحر جایزه مطلقا، چه به سحر باشه چه به غیر سحر باشه. حالا لذا میگویند آیه کریمه دلالت میکند که حل السحر به سحر جایز است، همون کاری که هاروت و ماروت برای مردم انجام میدادند. دقت کنید بعضی از اعلام حفظه الله در کتاب مواهبشون اصل استدلال رو پذیرفتن، اطلاق رو قبول کردن و بعدم میگن میفرماین این که کسی اینجا بگوید این حل السحر به سحر توسط هاروت و ماروت در شریعت سابقه بوده است و از کجا در این شریعت جایز باشه، میفرمان اینم نباید گفت. چرا؟ حالا بعضی دوستان بودن اشکال میکردن مرتب که آقا نفس ذکر در قرآن یک حکمی آمد علامت اینه در این شریعت هست. میخوام بگم شما طرفدارم دارید، یعنی بعضی از بزرگانم یه حرف رو زدن. حالا بناشد تأمل کنید ببینید موارد استدلال با آیات قرآن میشه از اون حرفی که ما گفتیم تو اصول برگشت، نمیشه برگشت. میخوام معیدن لبعضی دوستان که مصر بودن بگم، ایشون میفرماین ذکر حکم در قرآن مجید اگه دلیل نباشد بر این که در این شریعتم ای حکم ثابت است، ذکر ای حکم لغوه بیفایده است. حالا اجازه بدید حرفشون رو تموم کنیم باش میرسیم. لذا ایشون میفرماین کن آیه دلالت میکند بر این معنا که حل السحر به سحر بوده است، ذکرشم در قرآن علامت این است که در شریعت ما همین حکم جاری است، لذا پس با حکم این دلیل بگیم حل السحر به سحر جایز است. حالا بگید چه میفرمایید؟ یعنی جای دیگه هم دارن که میفرمان چون در قرآن ذکر شده، یعنی کن نیشون هیچ فائده دیگری برای ذکر این مسائل نمیبینن جز ثبوت این حکم. یعنی ولو ضمن یک داستان باشه به مناسبت بخوان بگن آقا یهودی ها مشکل دارن مخالفت میکنن، بعد مردم بگن خود چجوری مخالفت میکنن، بگن آقا در این حکم مخالفت کردن مثلا، میگن این که فایده نمیشه که، حتما فایده این میشه دیگه. مگر اشاره به این که در ای که عرض کنم مصادره به مطلوبه، مگر اشاره به این که در اون شریعت بوده است یعنی الان ثابته که اگه نبود باید اشاره میکردن؟ از کجا؟ اشاره به اختصاص؟ نه، اشاره به اختصاص هم اول کلام حکمی در شریعت. اولا میدانیم یه سری احکام شرایع سابقه مختص بوده، نسخ شده، مختص هم که نبوده نسخ شده. حالا ببینید دقت کنید، نه اونم اونجا ذکر شده لجهتن، میخواد بگه توهم نکنید ای بر شما حرام شده دیگه به این جهت. نه اول کلامه اینم نمیتونه ظهور سازی کنه به حدی که هر جا اینجور بود میگفتن. این رو باید حصر رو بفهمونیم. اینم اول خب عرض میکنیم که ببینید نکته مهم این است که در آیه کریمه این معنا آمده است که هاروت و ماروت این دو ملائکه الهی تعلیم میدادند سحر رو به مردم. بسیار خوب. و ثم آنچرا که ابطال می کند سحر رو به مردم یاد می دادند. اون چرا که ابطال می کند سحر رو، این حتماً ما یبتل به سحر ولو کان سحرن به مردم یاد می دادن. یا نه طرق دیگر ابطال سحر رو به مردم یاد می دادن. چی؟ نه سحر رو که یاد می دادن. بله سحر رو یاد می دادن. ما یبتل به سحر رو یاد می دادن. اون ما یبتل به سحر حتما سحر بوده خودش. وجه تعلیم سحر اینه که در ابطال انواع سحر روش ها مختلفه، حتی در تعویزان می بینید مختلفه. می گفتن آقا این سحر رو اینجوری باطلش کنید، این سحر رو اینجوری باطل کنید، این سحر رو اینجوری باطلش کنید. لذا ولو روایات که به نظر ما اصلا معتبر نیست، بررسی کردیم، یه حرف اینه که اصلا جایی گفته نیست، روایات ساقط اعتبارن و سندن، دو تا روایت اونا هر دو ساقطه. ببینید اون روایات مضمونش این بود، میگو آقا چرا سحر رو یاد میدادند و باطل و سحر رو، روایت تشبیه میکرد میگفت سم رو و اون که دافع سمه یاد میدادند. خب آیا همچی اطلاقی داره که تمام طرق دفع سم رو یاد می دادن؟ یا از کجا؟ یا بر یه موردم صدق می کنه؟ فرض کنید سم عقرب چند طریق برای دفعش هست. اگر کسی بگه من یه طریق رو یاد می دم به کسی، میگم آقا این زهر عقرب علائمش اینه، اگه عقرب زده دستت اینجوری میشه، نمیدونم تب میکنی نمیکنی، سم اینجوری میشه اونجوری میشه، زبانت بند میاد چیکار میشه، اینا رو میگه. بعدم میگه یه راهش اینه، یه راهش اینه که اینجوری دفع کنی. آیا اشکالی داره که هاروت و ماروت سحر رو یاد میدادن، ما یبتل به سحر رو یاد میدادن، اون ما یبتل به سحر حتما سحر بوده؟ از کجا؟ حتما سحر بوده. لذا ببینید در وقتی سحر رو یاد میدادن اونجا میگفتن فلا تکفر، مواظب باشید سحر رو به کار نبرید، ولی ابطال السحر حتما به سحر بوده است. باید یک کسی یک حصری اثبات کنه، این محل تأمله برای ما، یا حداقل نسبت به بعضی از موارد سحر کسی ادعا کنه هیچ راهی نداره جز ابطالش به سحر. چون هیچ راهی نداره جز ابطال به سحر، پس حتما اونجا هم ابطال و سحر به سحر یاد می دادن. لذا مجوز داریم ابطال و سحر به سحر. انا لنا به اثبات ذالک. از فلا ذالک، بله؟ حالا اونو میرسیم، او حکم بعدیه، فعلا در تعلیم و تعلم بحث نداریم، اونو میرسیم، حکم بعدیه مفصله، چند قسم میکنیم تعلم سحر، چند قسمه، کدوم قسمش چجور، اونا رو میگیم. با دوباره به این آیه بر میگردیم، یادتونه گفتیم چند بار رفت و برگشت داریم با این ادله، ما هر کدوم از نگاه خودش. از فعلا ذالک این دو روایتی هم که میخوان ازش کمک بگیرن و مدلول آیه رو حل و سحر به سحر بدانن، با کمک از این دوتا روایت دلالتش مناقشه داره، سندش هم مناقشه داره. لذا از این آیه کریمه ما استفاده می کنیم که ملائکه حل و سحر رو به مردم یاد می دادن، چجوری باطل کنید سحر رو. ولی آیا حل و سحر به سحر رو هم یاد می دادن؟ ممکنه زود چون به ذهن شما هم اومد پس چرا سحر رو گفتید، پس چرا سحر رو یاد می دادن؟ اون که سحر رو یاد می دادن چون ابطال سحر مختلفه، سحرها مختلفه، کیفیت ابطالش مختلفه. سحرها رو یاد می دادن، می گفتن دست به این سحرام نزنید، ابطال و سحرم به این شکل است. لذا به نظر ما دلیل اول نمتونه دلالت کنه بر این معنا، ازف الی ذلک، همون نکته‌ای که صاحب مواهب ازش می گذرن ما میگیم اونجا باید توقف کرد. افرز این حکم ثابت شد در شریعت سابقه، اما حرفی که نزاع بود که دیگه بعضی آقایان هم قبول نمی کردن. ما هنوز بر اون مطلب استواری، مگه بعد با بررسی روایات وارده در زمینه این احکام به یه نتیجه جدیدی برسیم؟ اون لغویت اونا فایده نداره، اونا دلیل، اونا چیزی ثابت نمی کنه، حکمت های دیگه برش هست. لذا عرضمون این عزف الی ذلک، فرض کن حل السحر به سحر در شریعت بعد از جناب سلیمان ابن داوود بوده است، آیا در این شریعت هم جایزه؟ مخصوصا با اطلاقاتی که میگه سحر حرام به ای وجه من الوجوه. لذا این دلیل اول وافیه به مقصود نیست. دلیل دوم دو روایت است، به کمک روایات میگن آقایون. ببینید حرفشونه، ما میگیم خیلی نمیشه، ما الان حرفمون اینه که حل و سحر به سحر آیه دلالت نمیکنه، گفتیم علا فرض این که دلالت کنه. اصل حل و سحر چرا؟ روشنه دیگه، سحر برای چی یاد میدادن؟ مگر این که شما تشکیک کنید بگید در اون عطف بودن اون جمله که اشاره کردیم بر اون معطوف شیاطین تشکیک کنید، که بعضی همی تشکیک رو دارن، ولی به نظر ما اون خلاف ظاهره، قبلا بحث کردیم. حالا دقت کنید، دلیل دوم دو روایت است که از این دو روایت جمعی از فقها استفاده کردن که حل و سحر به سحر جایز است. اشاره می کنم عنوان این دو روایات بررسیش برای جلسه بعد. یکی روایت کافی شریف است که صاحب هدایت الطالب این روایت رو مقید ادله حرمت مطلق سحر می دانست، حل ولا تعقد، یک روایت. روایت دومی هم هست که مرحوم شهید اول در دروس تحت این عنوان روایت رو ذکر می کنن، و فی خبر علا عن محمد ابن مسلم. چرا ما گفتیم دروس دیگه فردا روشن میشه. شهید اول یه روایتی میارن، خبر و علا عن محمد ابن مسلم قال سألت عن المرأة يعمل لها السحر يحلونه عنها قال لا أرى بذلك بأسا. این دو روایت دقت کنید، فردا به بررسی برسیم. للکلام تتمه و صلی الله على محمد و آله الطاهرین. خب ببینید، اگر تعلیم السحر، تو بحث تعلیم السحر اشاره می کنیم، اگر تعلیم السحر لأجل حل السحر باشه، سحرها مختلفه، درست؟ راه حلم مختلفه. آم چکر، خیلی خوب، بسیار خوب. بله اگر آقای زاکری نشون خدمت روش. بله اگر راه ابطال سحر راه‌های مختلفی داشته باشه، لکل سحر طریق الی الابطال، اون وقت مقدمه ابطال و سحر تعلیم سحر بدن، بگن آقا حالا که سحر تو زندگیاتون شایع شده، زندگی دنیوی و اخروی شما رو تحت تأثیر قرار میدهد، ما میگیم آقا سحر 10 قسمه، قسم اولش اینه، قسم دوم اینه، قسم سوم اینه، و در هر قسمی شیوه ابطالش اینه. او تعلیم و سحر لعجل این که سحر رو ابطال کنن، و بعد هم بهشون تذکر بدن، بگن آقا مبادا اینه که یادتون میدید فلا تکفر، مبادا لا تکفر به استعمال سحر، مبادا اینو به کار ببری ولی یاد بگیر. خب تو روایت هم معیدش میگه آقا پس برای چی استغراب، برای چی تعلیم سحر میدادن؟ امام میفرمان چطور وقتی میخوان سموم حیوانات مختلف رو به یکی یاد بدن که چجوری این سما رو از بدن افراد خارج کن، نباید بگن این سم عقربه، این سم ماره، این سم عنکبوته، این سم نمیدونم چیه چیه، اینا رو نباید بگن، اینا رو میگن برای که پادزهر رو یاد بدن. اونا میگفتن برای که پادزهر رو یاد بدن. لذا بعد حالا ببینیم آیا اطلاقات ادله تعلیم سحر مطلقا حرامه، بعضی موارد استثنائیه، باز باید با این آیه کار داریم. بله چی میفرمان؟ عرض میکنم که در روایات اگر روایت معتبر باشد لعل یه حرف زده بشه، ولی اولا کدوم روایت معتبر اینجا؟
حضرت کبروی هست.
نه حالا حضرت کبروی خیلی اونم تأمل درش. ببینید اگر گزارشگری یک واقعه می شود درست، و خود اون گزارشگری یک نکاتی برش مترتب است، حتما اصلا جایی توهم است، حتما باید دفع کنن. این رو از کجا؟ خود قرآن لازم نیست این رو دفع کنه، لازم نیست، خب باشه بیان کنن. وقتی نگاه کنید اگر داره میگوید، ببینید بحث اینه، داره میگوید آقا یهودیا وضعشون اینه، مشکلشون اینه، داره مشکل یهودیا رو بیان میکنه، میگه آقا یهودیا مشکلشون این است. بله یک نکته که حالا در کلامیشون شاید غفلت شده، یه وقت من اشاره کردم که از دوستانم گفت این نکته، ما اگر بتونیم از آیات قبلی مثلا استفاده کنیم که داره باستاب یهودیای زمان پیغمبر رو مطرح میکنن، این باز اگر باشه یه حرف گفتنیه، ولی اونم فیه تردیده، اگه این باشه باز یه حرف گفتنیه، والا اگر واقعا خصوصیتی داره، داره خصوصیات یک داستانی رو ماوقع رو بیان میکنه، خب حکمت های کناری داره، لازم نیست که نگاه کنید شما هر جمله جمله رو نگویید، داره یه داستانی رو بیان میکنه، میگه آقا یهودی ها اینجوری بودن بعد از سلیمان، این کار رو میکردن، این کار رو میکردن، این کار رو میکردن، داره نکوهش هم میکنه اونها رو. حالا حتما باید اگر حلال بود مثلا بگه اینجا حلال اشکال نداره، یا اگه حرام بود بگه آقا بدونید اینجا حرامه، یا از کجا؟ آقا این باید که میفرمایی، نه از اقرای به جهل نیست، وقتی داره از یک حادثه گزارشگری میکند این اقرای به، آقا طرف داره میگه الان میگه آقا رفتم اروپا رستورانات دیدم حلزون آوردن، دیدم چی میارن، دیدم چی میارن، در جنوب شرق آسیا رفتیم یک جایی اندونزی بود کجا بود یه رستوران، ما با ماشین میرفتیم یک منطقه شیعه نشینی بریم، بعد اون دوستمون برانده گفت بیست آجا ببینید یک قفسایی بود اونجا، گفتن میمون میارن، میمون زنده تو این قفس، یه چکش هم میدن به طرف، میگن با چکش بزن تو سر این گیج که میشه، بعد ورش میدارن این مغزشو با هر چیزی این کاسه سرشو میشکافن، مغزشو در میرن تو روغن میریزن سرخ میکنن میرن بخوره. حالا این داره تعریف میکنه این رو، حالا معناش که حتما باید در این تعریف بگه آی مردم مواظب باشید، ولی عندنا حرامونا حواستون باشه، نیازی به این نیست که داره تعریف میکنه لحکمتن لجهتن. این همین حتما اقتضای چی میکنه؟ اقتضای چی میکنه؟ وقتی امام نه اینا نگاه کنید اینا رو ما نمیتونیم بفهمیم اینا رو. بله اگه واقعا یک شکلی باشد در یه مورد خاصی باشد شبهه قویی باشد که نمیدونم اقراء اگر اینا ما که نمیتونیم بپذیریم، اگه باشه اون وقت میگیم بله، ولی به طور کلی هر جا امام قصه ای رو از ادیان سابقه دارن بیان میکنن حکمت دیگریم درش هست، تارتن هیچ حکمت دیگری نیست، بگیم آقا امام نقل نکرده جز برای اینکه این حکم اینجا هست یا نیست. خب بله اونجا باید بگه روایات هم همینه. باشه نه 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 تفسیر قرآن هم نه. حالا ببینید کار بهتر برای که این بحث به ثمر بنشینه، مجموعه این آیات دال بر احکام شرایع سابقه رو، این میتونه یک رساله، اونایی که میخوان مقلدین شون راحت کنن رساله رو بنویسن زودتر، یه رساله بنویسن این احکام وارده در قرآن شرایع سابقه روایات تفسیریش رو ببینن که انه اگر بتونن یه اصل ثانوی پیدا کنن که آقا اصل ثانوی اینه، ببینید هر جایی حکم نیست دارن توجه میدن اینجوریه. اگه همچی چیزی پیدا بشه باز ما یه حرفا رو قبول میکنیم. ببینید شما محور حرفیشون اینه که آقا در خود قرآن هم هست، نه تنها تو روایات، محور حالا جای دیگه هم آقای فیروز جایی کجای دیگه یادتونه آقای سبحانی کن آها در مباحث اعتقادی که میخواستن بنا و مسجد ها و وقت بعد اگه جایز نمی بود میخواست قرآن ذکر کنه، شبه وهابی ها اول کم اونجا هم اول کلام هم. به جد اول کلام هم. خیلی خوب، حالا اون که جواب داره اون حرف سلفی ها که جوابای خیلی قاطع دیگه هم داره، بله لذا حالا نمیتونم خیلی این رو ما اون رو اگه کسی سامان بده کاری بکنه نسبت بهش، هنوز ما میگیم شاید بشه یک مسیر جدیدی باز کرد و به یک نتیجه ای رسید. بفرمایید. خب سند از کی نقل شده اونجا؟ راجع به جعفریات چی گفتیم؟ نه ببینید متفرد نیست، معناش اینه که یک اگه یک دلیل ضعیف دیگری مگه یک روایتی که ما نمیدونیم روایت یا نه از تفرد خارجش میکنه، نمیدونیم روایت یا نه. باشه الفاظ همون الفاظ هم باشه، حالا در حد دوباره بر میگردیم، سب کنید در حد و سحر دوباره این بیشتر توضیح میدیم. یه روایت دیگری داره در عرض میکنم گوش میکنم، یه روایت دیگری در بحث حد سحر داره، اونو بحث میکنیم. بعضی از اعلام میگن متفرده، جواب میدیم میگیم تفرد نیست. معتبره دیگری داری که اون معتبره دیگه معیده، لذا اونجا پیش میریم با همون سبک. اینم اونجا یک انقلتولت میگیم، دوباره اینو تدارکش میکنیم که یک ضابطه آیا واقعا به یک روایت ضعیفی که قابل اعتنا نیست برامون میتوانیم مثلا این خیلی خوبه به شرطی جمع القرائن باشه، جمع القرائن باشه واقعا، یعنی دو تا سه تا قرینه ای باشه شما یه چیز دیگه هم بیارید زاکه ضعیفون، این خیلی نمیشه بهش ملتزم شد که حتما، مگر اینکه مبنای بعضی از اعلام رجالی قمر قبول کرد که این طریق به بعضی از متا جعفریات اینا صرفا تیمونی و تبرکیست مثلا، که یک لونی از اعتبار حداقل برش درست کنیم، بعد زمیمه کنیم به این. بله، ضمن این که اگه تازه اون اعتبار رو ثابت کردید، بعد ببینید معارض داره معارض نداره که اشاره کردیم. خب ای با اون پس دیگه احتمال که بله، احتمال که بله. از چی؟ از کجا نقل میکنه؟ سند چیه؟
بهار.
نوادر قطب راوندی رو بررسی کردیم یا بررسی نکردیم؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید شیخ نابخش. نمیتونیم، یعنی تردید داریم، این تأمل داریم. خب نکتهش ببینید، در یک جا گفتیم به نظرم در اصول، باز باید ایره متعرض بشیم با ذکر مصادیق، چندین مصداق روایی داریم اینا رو بیاریم. یک وقتی همین بحث رو مطرح میکردم، یکی از فضلای قوم نقل کرد از بعضی از اعلام نجف، خودم ندیدم، گویشون دقیقا همین مطلب رو دارن. دیگه من اونجا متفرد نشدم بپرسم چنیدی از ایشون، دیدی مثلا کجا چنید. این نقل یکی از فضلایی است که مرتبط با بعضی از اعلام نجف هم است. ببینید با توضیح بدیم، مصادیق هم ذکر کنیم براش. این فعلا ادعا. نکته ای باعث تأمل می شود، ما اگه دو موضوع متفاوت باشه، خبرم معتبر باشه، این ابداع احتمال زنده میشه که آقا اون موضوع به کنار تمام، این موضوع غیر مرتبط با اون امام فرمودن، اون موضوع مشکل داره ولی این موضوع مشکل نداره. ولی اگر مربوط به موضوع واحد باشه، اینجا نمیشه، خیلی بعیده که بتونیم همچه ظهور سازی. به عبارت اخرى اصالت و ظهور اینجا خیلی دچار تردیدیم که بشه مطرح کرد، و بر طبق اصالت و ظهور قائل به اعتماد به این فقره بشیم، با اتصال این فقره به اون فقره و تزلزل اون فقره در حجیت. اینا رو حالا جای خودش دیم. بفرمایید. خیلی خوب، باید بحث کردیم مصدقن لما بین ایدیهم یعنی چی. این رو باید بحث کرد و مطالبی برش آورد. اینجوری نیست مصدقن لما بین ایدیهم، یعنی تک تک جزئیات اون احکام رو. خیلی خوب، روند غیر از تک تک اون وقت رمن ان الدین عند الله الاسلام، همه چی همینه، درسته، همینه دیگه، همینه، اسلام اینه، لکن در موارد خیلی مختلفه. نمیشه اینم شاید خیلی نه. سلام علیکم آقا، یا الله احوال شما چطوری آقا؟ خوبی شما؟ تدریسا ثابته؟ خب الحمدلله، خیلی خوشحال شدیم. خدا حفظ، ممنونم، لطف داری، خدا حفظت، ممنونم، متشکر، دعا بفرمایید. ممنونم آجان، یا الله، خدا حافظ، خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم.